أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. صلى الله على محمد وآله الطاهرين. لعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. عرض کردیم که شیخ انصاری رضوان الله علیه تفصیلی را ذکر می‌فرمایند بین حکم شرعی مستفاد از عقل و حکم شرعی مستفاد از ادله نقلیه و استصحاب را در حکم شرعی مستفاد از عقل قبول ندارند. می‌فرمایند استصحاب جاری نیست، ولی اگر حکم شرعی مستفاد از ادله باشد استصحاب جاری هست در ظرف شک در بها. این تفصیل همونطوری که دیروز عرض کردیم شیخ انصاری رضوان الله علیه این فرمایش را به این بیان ذکر کرده اند که دیروز عرض کردیم دو مانع برای جریان استصحاب در چنین فرضی، یعنی در اونجایی که حکم شرعی مستند به حکم عقل باشد و ادراک عقل باشد، جاری وجود دارد. یکی این که چون عقل نسبت به موضوع خودش و قیودی که در موضوع اخذ شده است همیشه به صورت قطعی و جزمی وارد می شود، تردید در موضوع معنا ندارد برای عقل، چون هر حاکمی نسبت به موضوع حکم خودش بی تردید است، نه اینکه نداند حکم را برده روی چی، قطعا می داند حکم خودش را روی چه چیزی وضع فرموده است. شک در بقا لابد از این که ناشی باشد از شک در بقا موضوع، یعنی اگر شک در بقا حکم داریم منشأش این است که شک در بقا موضوع داریم، زیرا اگر موضوع باقی باشد جزمن حکم هست، اگر نباشد جزمن حکم نیست. این که نمی دانیم حکم هست یا نیست چون نمی دانیم موضوع هست یا نیست، بنابراین شک در بقاء موضوع اگر به اصطلاح باشد قهرن اجرای استصحاب معقول نیست. چرا؟ چون گفتیم موضوع باید در باب استصحاب باقی باشد، وحدت موضوع شرط است در باب استصحاب در قضیه متیقنه و مشکوکه. پس به این جهت جریان استصحاب در حکم عقلی شرعی مستند به حکم عقلی جاری نیست. مانع دومی که ذکر میکنن در واقع مرحوم شیخ انصاری این است که میفرماین اصلا شک در بقا معنا ندارد. چرا؟ چون اگر موضوع موجود است حکم قطعا موجود است، اگر موضوع موجود نیست حکمم وجود ندارد. حالا چجوریش این چینی میگیم؟ حالا ما اگر گفتیم حکم شرعی در ظرفی که تغییری در موضوع ایجاد شد و خصوصیتی از خصوصیات موضوع مرتفع شد، اگر گفتیم حکم وجود دارد، این حکم سابق نیست بلکه یک حکم جدیدی است که رفته از روی موضوع. چرا حکم سابق نیست؟ زیر اون حکم سابق وقتی یک قیدی از قیود موضوع از بین برود قطعا موضوع نیست. شما بنابراین شک در بقا ندارید. یکی از ارکان استصحاب این است که شک در بقا داشته باشید. بدون شک در بقا اصلا استصحاب معنا ندارد، چون مجرای اصل در ظرف شک است نه در ظرف یقین، و ما یقین داریم یا به بقاء حکم یا به زوال حکم. در صورتی که موضوع خصوصیاتش باشد و موضوع باشد گفته می شود یقین به بقاء حکم دارید، جایی که یقین دارید استصحاب معنا ندارد. کما این که اگر خصوصیتی از خصوصیات از بین رفته باشد، بنابر مبنای این که قیود موضوع حیثیات تغییریه موضوعن و دخیلن در موضوع، بنابراین اگر خصوصیتی از بین برود یقین داریم موضوع نیست. اگر یقین دارید موضوع نیست، استصحاب باز معنا ندارد. استصحاب در ظرف شک که در بقا هست. پس مانع دوم این است که جریان استصحاب مبتنی است بر وجود شک که در بقا و در محل بحث، یعنی در احکام شرعیه مستنده به احکام عقلیه شک وجود ندارد. یا موحکم قطعی البقاء هست یا قطعی الانعدام و ارتفاع، فعین شک تا اینکه استصحاب جاری بشود. اینم مانع دوم. این تقریب از نظر صاحب کفایه مردود است. این بیانی که از شیخ انصاری رضوان الله علیه به دو تقریب ذکر شده است، این بیان و فرمایش مرحوم شیخ از نظر صاحب کفایه مورد اشکال و ایراد شده است. چرا؟ خلاصه کلام صاحب کفایه، این خلاصه شعرز بودیم بعد مبسوط شعرز میکنیم. ایشان میفرماید میزان در بقاء موضوع یا ارتفاع موضوع نظر کیست؟ اگر معیار تشخیص عقل باشد، در هر دو مورد استصحاب جاری نیست. نه اونجایی که حکم شرعی مستند به دلیل عقلی باشد و نه اونجایی که مستند به ادله نقلیه باشد، در هیچ کدومش جاری نیست. چون عقل اهل دقت است و قطعا بدون تغییر که شک معنا ندارد، یک تغییر و مایی باید حاصل بشود. تغییر و مایی که حاصل شد یقینا موضوع سابق نیست از نظر عقل، پس نه حکم شرعی مستند به ادله عقلیه قابل جریان استصحاب است و نه احکام شرعیه مستند به ادله نقلیه مجرای استصحاب خواهد بود. چرا؟ چون شک دیگه نیست. همین بیان اخیری که عرض کردیم، اینجا یقینا موضوع نیست و وقتی یقینا موضوع نبود جریان استصحاب معنا ندارد. و اما بنابر این که بگیم میزان و معیار در بقاء موضوع و وحدت موضوع نظر عرف باشد، عرف اهل مسامحه است، با تغییر ما در موضوع نمیاد بگه آقا موضوع نیست، میگه آقا موضوع هست. چون نظر عرف نظر مسامحی است نه نظر دقی، لذا موضوع را باقی میبیند عرف. اگر موضوع باقی بود فرق نمی کند مستند باشد این حکم شرعی به ادله نقلیه یا به حکم عقل. در هر دو صورت موضوع موجود است. اگر موضوع موجود بود از نظر عرف، پس استصحاب به مکان من الامکان. این اجمال اون چیزی است که صاحب کفایه در رد این تقریب شیخ انصاری فرمودن. لذا می فرماین از نظر عرف گاهی از اوقات موضوع باقی است، حتی با قطع به زوال بعضی از خصوصیاتی که در موضوع لحاظ می شد در زمان حدوث و حکم، تا چه برسد به جایی که شما احتمال زوال بدید و احتمال بدید این خصوصیت دخیل در موضوع بوده است. در ظرف قطع به زوال خصوصیتی از خصوصیات موضوع، عرف میگه این همون موضوع است، تا چه برسه اون دودایی که ما شک در زوال داریم، چون نمیدانیم این خصوصیت داخل بود در موضوع یا خارج بود از موضوع اولا، که محل بحث ما از قبیل دوم است. و اما این که شیخ فرموده بودن ما مانع دوم که اصلا شک در بقا نداریم، مانع دوم این بود که شک در بقا نداریم. مانع اول این بود که وحدت موضوع حفظ نمی شود. مانع دومی که اصلا شما شک در بقا ندارید، با اینکه رکن استصحاب قطع به حدوث، شک در بقا، تا شک در بقا نباشد اصلا جای جریان استصحاب هیچ اصلی از اصول در غیر موارد شک جاری نمی شود. از اصول اربعه عملیه مجاری اصول شک است. نهایت حالات مختلف است که به هر حال هر اصلی مجرای خاص خودش را دارد. پس مانع دوم این بود اجمالش که ما شک نداریم. چرا؟ چون یا قطعا موجود است حکم یا قطعا موجود نیست، به بیانی که الان عرض کردیم چند لحظه قبل. دفع این اشکال و این وجه دوم، یا به تعبیری که عرض کردیم مانع دوم برای جریان استصحاب، اینه که صاحب کفایه و اتباعش فرمودن زوال حکم عقل به این است که بعضی از خصوصیات مقوم حکم از نظر عقل زائل شده باشد. چون اگر هیچ خصوصیتی زائل نشده باشد، عقل بی عقل نیست که بخواد حکم بکند به زوال حکم. دقت دارین؟ پس بنابراین اگر همه خصوصیات باشد، عقل که حکم میکرد به اصل حکم ابتداءً، قهرن حکم میکند به بقای همون حکم استدامتاً. اون خصوصیتی که زائل شده است باید خصوصیتی باشد که در ملاک حکم نقش نداشته باشد و دخالت نداشته باشد. خب در جایی که این خودچینین خصوصیتی زائل شد، شارع، خب حالا در اینجا ممکن است عقل به چیزی نرسد، اینجوری باید بیان کنیم، نه اینکه بگیم تردید دارد، به یه خصوصیتی عقل نرسید، لذا نه نفی میکند نه اثبات، دخالت او را نه نفی میکند نه اثبات میکند، چون نرسیده به دخالت او. ولی شارع چون فوق عقل هست و احاطه به اون چه که خفی بر عقل شده است دارد و امور خفیه بر عقل برای شارع واضح و مبین هست، لذا شارع به این اعتبار چون میداند مثلا او نقشی ندارد یا میداند او نقش دارد، اینجا حکم میکند به بود یا نبود حکم. لذا ما داریم مواردی از این قبیل، مثلا در بحث نجاست، یکی از اعیان نجسه کافر هست، یکی از اعیان نجسه کلب است، کافر و کلب نجسن، از اعیان نجسن. حالا از نظر عقل اگر نسبت به این که این کلب و کافر باید حی باشد یا میت، امر خفی است، نمیداند مقارنت روح با جسد کافر یا جسد کلب دخیل است در حکم به نجاست یا دخالت ندارد. اینجا نسبت به این امر عقل ساکته، چون نرسیده به این قضیه، لذا بعد از مفارقت روح از جسد عقل تردید میکند که حکم بکند به نجاست یا نکند. مثلا از باب مثال ها این درک نمیکنه، ولی شارع چون درک میکند میگه مقارنت روح با جسد کافر یا جسد کلب دخیل نیست، نه به عنوان میته ها، در رابطه با این با میته نگید که عنوان آخری بیاد، به عنوان کافر یا به عنوان نجس العینی که کلبم نجس العین است، به این عنوان که حیات و ممات برای این دو فرقی ندارد. شارع چون واقع بین است در اینجا حکم نجاست دارد حتی بعد از مفارقت روح از بدن کافر یا بدن به اصطلاح کلب. این چنینه. خب در جایی که عقل ساکت است، نه عقل متحیر، عقل متحیر نیست، ساکت است، جایی که نمیرسد حرف نمیزند، همون محدودهی که درک میکند حرف میزند. خب در جایی که عقل ساکت است ولی شارع به اعتبار این که واقع بین است، اون خصوصیت را غیر دخیل یا دخیل میبیند، قهرن بر اساس این احاطهی که دارد حکم میکند به بقا. آیا در اینجا که ما تردید در بقای حکم شرعی داریم، با توجه به این که عقل ساکت است، میتونیم استصحاب کنیم یا نمیگیم بله جای استصحاب است، برای خاطر اینکه ما که نرسیدیم به ملاک واقعی حکم، شارع هم که برای ما بیان نفرموده است ملاک واقعی حکم را، احتمال این که باقی باشد رو میدهیم، نتیجتا استصحاب میکنیم. با اینکه در اینجا ممکن است عقل ساکت باشد و حکم هم نداشته باشد، و چون حکم ندارد قطعا حکم عقل رو نمیتونیم استصحاب کنیم، ولی حکم شرعی قابل استصحاب هست. و بنابراین این کلام با التزام به ملازمه بین حکم شرع و عقل هم منافاتی ندارد، برای خاطر اینکه اون در طور خودش هست، در جایی که فوق طور عقل هست در اینجا نیست، از باب نبود ملازمه، نه اینکه ملازمه در حد خودش و در جای خودش نباشد. ما مقصود از این که میگیم ملازمه هست، ملازمه را در مقام ثبوت که نمیخوایم اثبات کنیم، بلکه ملازمه به حسب مقام اثبات است. در مقام اثبات عقل در اینجا ساکته، چون به ملاک به حد کشارع رسیده است نرسیده، چون ساکت است پس بنابراین ممکن است عقل شارع حکم داشته باشد ولی عقل ساکت باشد. این معنا متصور است و بلکه واقع است. پس بنابراین می شود عقل حکم به چیزی بکند ولی شارع حکم به اون چیز، شارع حکم به چیزی بکند ولی عقل نسبت به او درک نداشته باشد، چون نرسیده است. البته این بیان خالی از اشکال نیست، به خاطر اینکه ما عرض کردیم هم عقلن و هم شرعن اون ملاک باعث هست که عقل حکم و عقلا حکم کنند، و همچنین اون ملاک امر نفس الامری او منشأ است برای اینکه مولا امر بفرماید یا نهی بفرماید. اوامر و نواهی تابع مصالح و مفاسد نفس الامریند. اگر عقل به اون ملاک راه پیدا کرد، قهرن تحسین و عقلائیه و تقبیح و عقلائیه در پی خواهد بود. اگر شارع که واقع بین است اون ملاک ملزم نسبت به فعل یا ترک را دید که ما این که دیده است و بر اساس اون امر و نهی فرموده است، فعزن اگر جایی شارع حکم داشته باشد بر اساس ملاک، باید بگیم اون ملاک از نظر عقلم هست، الا اینکه گفته بشود ملاکی را که شارع میبیند دائره او اوسع است از دائره ملاکاتی را که برای عقل و عقلا به هر حال در دسترس اونها قرار میگیرد. فلذا تفکیک بین مقام ثبوت هم با این نف میشود کرد، کما اینکه اثباتن هم قابل تفکیک بود بین حکم شرعی از یک طرف و حکم عقل از طرف دیگر، که بگیم شارع حکم داشته باشد ولی عقلا حکم نداشته باشد. وجه دومی برای تفصیل مرحوم شیخ انصاری ذکر شده است که این را هم عرض بکنیم، و اون اینه که البته مبنی بر یک مطلبی است که اون را اگر قبول کردیم این وجه دوم جا دارد، ولی اگر اون مطلب را قبول نکنیم این وجه دوم بی اساسه. اشاره هم شد به این مطلب در مبحث دیروز، و اون این است که خصوصیات موجوده در موضوع همه از حیثیات تقییدیه باشند، و بعیدم نیست که مرحوم شیخ رضوان الله علیه در بحث مقدمه واجب هم داشتن که مقدمه را از حیثیات تقییدیه واجب می گرفتن. خب اگر دخیل باشد در موضوع و از حیثیات تقییدیه موضوع باشد، این تفکیکی که شیخ انصاری رضوان الله علیه فرمودند به مکان باز من الامکان. چرا؟ برای خاطر این که موضوع حکم عقلی مثلا در صدق زار عبارت است از صدقی که همراه باشد با عنوان وار. خب این قید ورر حیثیت تقییدی است، یعنی جزء الموضوع است. اگر ضرر از بین رفت، بازم شما حکم دارید به این که به اصطلاح تقبیح اغلایی است. اغلا نسبت به صدق زار تقبیح دارند، شرعن می شود حرام. اگر این شد شک در بقای ورر، اگه شک کردین که الان ضرر دارد این صدق یا نه، واضح است که اینا در امور جزئیه است. اگه شک کردین که این صدق صادره از این آقا آیا ضرر دارد یا ندارد، با شک در این باید بگید حکم عقلی به تقبیح وجود ندارد. چرا؟ برای خاطر این که عقل میگفت موقعی صدق ضرر قبیح است که همراه باشد با ضرر رساندن به غیر، مستلزم اضرار به غیر باشد. الان ما نمیدانیم این اضرار به غیر دارد یا نه، میگه چون نمیدانید من نمیگم قبیح است. این شارع میگه، عقل میگوید، عقلا میگویند. و اما شارع چون واقع بین است، امکان دارد در همین ظرفم که ما شک داریم بگیم قبلا که این زار بود، الان نمیدانیم باقی مونده به عنوان زار یا نه، استصحاب کنید. پس میشود استصحاب حکم شرعی کرد در ظرفی که به اصطلاح عقل و عقلا حکم ندارن. اما با این بیان باید بگیم همون جوری که حکم عقل به تقبیح نیست، حکم شارع هم نباشد به حرمت. حکم شارع هم به حرمت نباشد. چرا؟ برای خاطر این که شک در بقای خصوصیت مساویست با شک در بقای موضوع. پس بنابراین همون جوری که عقلا در اینجا حکم ندارند به لحاظ اینکه موضوع براش محرز نیست، از نظر شرعی هم باید بگیم موضوع محرز نیست، به خاطر اینکه ما شک وقتی کردیم در اینکه ضرر داره یا نه، معناش این است که شک داریم موضوع هست یا نیست. فرضم بر این است که ضرر به عنوان مقوم موضوع است، نه خارج از موضوع. اینم بیان حاصل بیان دومی که برای به اصطلاح تفصیل شیخ انصاری رضوان الله علیه ذکر شده است. جواب این واضحه. اولا این فرمایش شما به مبنای کسانی است که قبول دارند خصوصیات موجوده در موضوع به عنوان مقوم باشد، نه به عنوان علت و خارج از دایره موضوع. خب اون کسی که از این مبنا را قبول ندارد، میاد آقا نه، ما خصوصیت موجوده در موضوع را اعم از این میدانیم که حیثیت تقییدیه باشد یا حیثیت تعلیلیه. اگر کسی این مبنا را داشته باشد، به مجرد زوالی خصوصیت قطع به نبود موضوع ندارید. در فرضی که قید موضوع باشد، موضوع نیست. ممکن است قید نباشد، خارج از موضوع باشد. اگر خارج از دایره موضوع باشد، یقیناً با زوالی این شی نمیتونیم بگیم موضوع نیست، بلکه موضوع هست. هذا اولا. بر فرض ما بگیم نه آقا، شما همینقدر که احتمال بدید و لغت هم نده، احتمال بدید این حیثیت از حیثیات تقییدیه باشد، قهرن قطعه به بقای موضوع ندارید. چون احتمال میدید این حیثیت تقییدیه باشد، پس احتمال زوال موضوع میدید. با وجود احتمال زوال موضوع قطعه به بقای موضوع ندارید، با اینکه در استصحاب قطعه به بقای موضوع لازم هست. مع ذلک این باز فایده ندارد. چرا؟ برای خاطر اینکه، یعنی این تفصیل احازا لیس به مفصل، برای خاطر اینکه معیار در بقای موضوع نظر عرف بود، نه دقت عقلیه. اگر نظر عرف بود، پس بنابراین در همین ظرف که حکم شرعی مستند به حکم عقل شد، با اینکه به دقت العقلیه احتمال زوال موضوع رو میدیم، پس قطعه به بقای موضوع نداریم. معذالک شرعن موضوع هست. چرا؟ چون عرف موضوع رو باقی میبیند. عرف اهل مسامحه هست. بود نبود بعض از خصوصیات را چندان دخیل در بود نبود موضوع نمیبیند. اگر این شد، پس بنابراین علی هذا ما در اینجا می توانیم استصحاب کنیم، کما اینکه در حکم شرعی مستند به ادله نقلیه می شود استصحاب کرد. فیضاً تفصیل مرحوم شیخ انصاری تا اینجا بی وجه شد. ببینیم وجه سومی که برای این تفصیل ذکر شده است صحیح است یا نه، انشاءالله فردا. صلی الله علی محمد و آله.